بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خدمت دوستان و همراهان گرامی عرض سلام و تحیت دارم. بحث ما در ایام تعطیلات نوروزی درباره غنا و موسیقی بود که امروز به پایان می‌رسد. موضوع غنا و موسیقی از مسائلی است که در فقه اسلامی ریشه دار است، قرن هاست درباره او بحث و گفتگوی علمی جریان داشته و جریان دارد. تحقیقات فراوان و رساله های علمی زیادی در این زمینه وجود دارد. سعی کردیم در این جلسات اصول و مبانی این بحث رو در خدمت دوستان گرامی صحبت کنیم. اونچرا که در جلسات قبل مطرح شد مجدداً تکرار نمی کنم، اما برای این که فشرده بحث مشخص باشه و روشن شود که در چه محورهایی چه نقطه نظرهایی وجود داشت و ابهامات و پرسش هایی که وجود دارد چیست، لذا تأملی در مباحث گذشته داریم و بحث را به حول و قوه الهی به پایان میبریم. ضمن بررسی آثار و تحقیقاتی که درباره غنا وجود دارد، چند نکته به نظر بنده رسید که در این جلسات اون نکات رو توضیح دادم. نکته اول این است که آیا غنا از مسائلی است که عقل بشر می تواند درباره او درک روشنی داشته باشد؟ و آیا برای پاسخ درباره حلیت و حرمت غنا، درباره زشت و زیبایی، پسندیده و ناپسند بودن آن، می توان انسانها را به وجدان و فطرت خودشان احاله داد یا نه؟ این یک نکته کلیدی است. عرض کردم که چنین چیزی امکان پذیر هست و نمونه ای از آن رو از روایات به عنوان تأیید برای این مطلب عرض کردم، هم از حضرت باقر علیه السلام هم از حضرت رضا علیه السلام این پرسش مطرح شده که حکم غنا چیست، و امام سوال کننده رو به وجدان خودش احاله داده است که در تمایز بین حق و باطل غنا رو در حق می‌بینی یا در طرف باطل. پس موضوعی که در بحث غنا در روایات مطرح شده است و مورد سوال و جواب قرار گرفته، موضوعی است که عقل قبح آن را درک می کند، زشتی آن را می فهمد، و آن چرا که عقل درک روشنی از باطل بودن و قبیح بودن آن دارد، آواز و صدای خوب نیست، بلکه اون آواز و صدایی است که ویژگی های خاصی داره و انسانیت انسان را در معرض خطر قرار می دهد، عقل را و فکر را و اراده را از انسان می رو باید و انسان را مغلوب تمایلات شهوانی خود قرار می دهد. این را عقل می تواند درک کند و این درک عقلی پایه و اساس مباحث بعدی است. به نظر بنده این نکته که محل بحث و گفتگوی ما قرار گرفت در آغاز این مباحث، در مباحث فقهی علمای بزرگ مورد توجه کافی قرار نگرفته است. این یک نکته افتراق نخست. و اما مطلب دوم که این رو هم میتوان یک نقطه افتراق تلقی کرد، این است که ما درباره غنا آیا در قرآن کریم مطلبی داریم یا نداریم؟ موضع قرآن در این زمینه چیست؟ بحث را ابتداءً با حکم عقل آغاز می‌کنیم و سپس با مراجعه به قرآن دنبال می‌کنیم. البته این سبک از بحث که به لحاظ منطقی موجه است، معمولاً در مباحث فقهی در باب غنا رعایت نشده است. اما در باره موضع قرآن در این موضوع، به طور کلی موضع قرآن در این سنخ از موضوعات فقهی سه گونه تصور می شود. موضع اول این است که موضوع در قرآن به صراحت مطرح شده و حکم آن هم آمده است. مثلا در قرآن موضوع خمر آمده، خدا از این موضوع نام برده و حکم آن را هم بیان کرده است. رجس من عمل شیطان فاجتنبو. این یک سنخ از مسائل هست. سنخ دوم از مسائل، مسائلی است که موضوع مستقلاً و مستقیماً نام برده نشده، اما اصولی مطرح شده که این اصول قابل انطباق بر موضوعات هست و ما می توانیم از اون اصول و از اون قواعد استفاده کنیم و حکم موضوع را به دست بیاوریم. این هم موضع دوم. مثلا در قرآن کریم درباره معاملات یک قاعده در اختیار ما قرار داده شده: لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اکل مال به باطل حرام است. خب هر چیزی که مصداق برای اکل مال به باطل تلقی شود، قهرن از نظر شرع اون معامله ممنوع خواهد بود. این قاعده است. در زمانهای مختلف مصادیق مختلف میتواند داشته باشد. و اما موضع سوم این است که در مورد یک مسئله ای، نه به صورت خاص و نه به صورت عام، در قرآن کریم حکمی را پیدا نکنیم. مثلا برخی از احکام ارث در قرآن کریم آمده، غالب احکام ارث، و برخی از احکام ارث هم در قرآن کریم نیست و حتی ما با قواعد کلی هم نمی توانیم اون مسائل ارث را حل کنیم. لذا وقتی زراره خدمت امام صادق علیه السلام می رسد و برخی از این سنخ از مسائل درباره ارث را سؤال می کند، امام علیه السلام کتابی را می آورند، در اختیار زراره قرار می دهند و به او می گویند این کتاب را بخوان، این کتاب علی است که همه احکام ارث به صورت کامل در این کتاب آمده است. این سنخ از مسائل رو امام هم ارجاع به قرآن نمی دهد، چون فرض بر این است که این فروع در قرآن کریم نیست و اگر هم باشه به نحوه ای خفایی در آن وجود داره که قابل ارجاع دادن دیگران نیست، قابل استناد برای افراد عادی نخواهد بود. حالا بنا از سنخ مسائل اول که در قرآن به صورت خاص مطرح شده باشه نیست، از سنخ مسائل سوم هم نیست، از سنخ مسائل دوم هست. یعنی اصولی در قرآن آمده که این اصول حکم قنا را مشخص می کند و این یک نقطه افتراق دیگری است بین اون چرا که در این مباحث مطرح شد و در مباحث علما و بزرگان مطرح گردیده است. به اعتقاد بنده قناعی که مطرح است همون چیزی است که اصول آن را از قرآن می توان استفاده کرد و بر اساس اون اصول حکم را به دست آورد، نه اینکه ما این کار رو انجام بدیم. ائمه علیهم السلام هم درباره حکم قناع همین طور عمل کرده اند، نه به یک آیه خاص که نداریم در موضوع قنا و نه احاله به یک منبع غیبی که بفرمایند اختصاصا در اختیار ما هست، مثل کتاب علیین، مثل دستور خاصی از ناحیه پیغمبر اکرم. وقتی از امام سوال میکنند، حضرت آیه شریفه رو میخواند که و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. این معلوم میشه که امام حکم قنا را بر مبنای همین اصول که در قرآن کریم مطرح شده است مطرح میفرمایند. خب اگر ما این شیوه رو پذیرفتیم، اگر این روش رو قبول داشتیم، اون وقت یک نتیجه ای داره و اون نتیجه این هست قناعی که حکم به حرمت آن می شود همان قناعی است که در قرآن اصول آن هست. باید به اون اصول مراجعه کنیم. مثلا در مورد قناع استناد به آیه قول زور می شود که خدا فرموده اجتنبوا قول الزور، از قول زور اجتناب کنید. قول زور چیست؟ سخن انحرافی و باطل. قهرن اگر قنا مشتمل بر سخن باطل و انحراف عن الحق باشه حرام میشه. اگر نه قول زور بر آن انطباق پیدا نکنه حرام نمیشه. خود قنا موضوع برای حکم خاصی قرار نگرفته و تابع انطباق و عدم انطباق یک عنوان کلی‌تر به عنوان قول زور هست. یا عنوان لهو الحدیث با خصوصیاتی که در آیه شریف ذکر شده، نه صرف لهو، لهو بودن برای حکم به حرمت کافی نیست. ما دلیلی نداریم که هر لهوی حرام هستش. بله، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله و یتخذها هزوا. این ویژگی ها اگر باشه قهرن اون لهو الحدیث حرامه. اگر این عنوان تطبیق بر غنا بکنه، یعنی غنا هم لهو الحدیث باشه هم مضل عن سبیل الله باشه هم یتخذها هزوا باشه، که به این وسیله دین خدا به سخریه گرفته بشه، به استهزا گرفته بشه، اگر این ویژگی ها تطبیق بکنه قهرن اون عمل به عنوان یک مصداق حرام خواهد بودش. و الا اگر قول زور نباشه، اگر لهو الحدیث مضل نباشه، صرفا لهو باشه، لغو باشه، همین و بس، این نمیتواند حکم حرمت داشته باشه و حد اکثر باید آن را مکروه شمرد. این هم به لحاظ حکم قرآنی. بعد آمدیم سراغ روایات. در روایات ائمه علیهم السلام وقتی پاسخ به سؤال از حکم غنا رو میخوان مطرح کنند، همین آیات رو مورد استناد قرار دادند. استناد به این آیات به معنای این هست که حکم غنا تابعی از حکمی است که به صورت کلی در این آیات آمده. حکم جدا مستقل برای این موضوع نیست. اگر انطباق پیدا کنه اون اصول که در قرآن آمده، قهرن مشمول اون حکم خواهد بود. اگر انطباق پیدا نکنه، نه. پس کاری که ائمه علیهم السلام در این زمینه کردند، تطبیق این عناوین کلی بر یک مصداق هستش. تطبیق قول زور بر این مصداق خاص که غنا تلقی میشه. وقتی که تطبیق صورت گرفت، قهرن حکم دائر مدار این تطبیق هست. یعنی همه قیودی را که در آیه شریفه هست باید در هنگام تطبیق برای مصداق هم وجود داشته باشه. اگر آیه فقط لهو الحدیث را حرام کرده بود، گفتیم غنایی که لهو الحدیث حرامه، ولی آیه فرموده نه، اون کسی که لهو الحدیث را تهیه می کند لیضل عن سبیل الله، تا مردم را گمراه بکنه، اینم جزئی از موضوع قرار گرفته. پس وقتی ما تطبیق میکنیم نمیتونیم بگیم فلان عمل لهو است پس حرام است پس مصداق آیه است. اون عملی که لهو باشد اولا، ثانیا لهو در حدیث، در مضمون، در گفتار باشد، ثانیا یعنی لهو در آهنگ برای حکم به حرمت کافی نیست. لهو باشه، لهو مضمونی مطرح باشه، جنبه مضل عن سبیل الله در آن وجود داشته باشه، همراه با مسخره کردن دین خدا باشه به غیر علمن، اینا اگر شد اون وقت حکم تطبیق پیدا میکنه. یعنی تمام قیودی که در آیه شریفه است در تک تک مصادیق هم باید وجود داشته باشه تا اون مصداق حکم را در بر بگیره. بر این اساس حالا ممکنه اینجا یک سوالی مطرح بشه و اون سوال اینه که روایات ائمه فقط استناد به قرآن درش نیست، برخی از این روایات استناد به قرآن هست ولی برخی از روایات هم هست که موضوع خود قنا قرار گرفته، تطبیق آیه هم صورت نگرفته، قنا به عنوان یک مصداق برای عنوان کلی هم مطرح نشده. از این روایات استفاده میشه که حکم برای خود قناست و قنا موضوعیت داره و اون قیودی را که در آیه هست مورد ملاحظه نیست. یعنی باید بگیم روایات ما دو دسته است، روایاتی که درش استناد به قرآن هست، روایاتی که درش استناد به قرآن نیست. از آن روایاتی که استناد به قرآن نداره استفاده میشه که غنا مطلقا حرامه. این انقلت، این اشکال، پاسخ این اشکال این هست که بر اساس صناعت اصول که روش استنباط را در اختیار ما قرار میده، اگر یک دلیل مطلق باشه دلیل دیگر مقید باشه، مطلق حمله بر مقید میشه. روایاتی اگر حرمت ربا رو مطلقا بیان کنه، روایات دیگری قیودی برای آن ذکر کرده باشه، ما از آن مطلقها رفعیت میکنیم، چشم پوشی میکنیم و اینها رو مقید میکنیم. حالا چه این قید از ناحیه تطبیق یک عنوان کلی باشه چه به شکل دیگری باشه. مثال عرض کنم خدمت شما، مثلا ما درباره شطرنج وقتی بحث میکنیم روایات دو قسم است. یه روایاتی است که عنوانی از عناوین کلی را که در قرآن آمده تطبیق بر شطرنج میکنه. دسته دوم روایاتی است که مستقیما حکم شطرنج را بیان میکنه بدون تطبیق آیه قرآن. اگر تطبیق آیه باشه، مثلا آیه شریفه میسر، انما الخمر والمیسر، این میسر یعنی قمار. خب هر کجا که عنوان کلی قمار باشه حرمت هم هستش. امام علیه السلام فرمودن یکی از مصادیق قمار هم شطرنج هستش. ولی اون روایات دیگه عنوان میسر نداره، شطرنج خودش موضوع قرار گرفته شده. چه باید کرد در اینجا؟ اینجا ما اون روایات مطلق را حمله بر مقید میکنیم. اگر 10 تا روایت داشته باشیم که شطرنج حرامه، یه روایت هم داشته باشیم که شطرنج مصداق برای میسر هستش، نتیجه اینه که همه اون 10 روایت رو ما رفعیت میکنیم. اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این هست که یک فقیهی بزرگوار مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میتونه بر این اساس فتوا بده که اگر شطرنج آلت قمار نباشد و وسیله برای قمار نباشه، دیگه در این صورت حرام نیست. اون وقت بعضیا به ایشون اشکال میکردن که نه، ما روایاتی داریم که اطلاق داره میگه شطرنج حرام کلن، چه آلت قمار باشه چه نباشه. ولی از طرف دیگر استناد به آیه وجود داره. استناد به آیه نه اینکه در قرآن موضوع شطرنج مطرح شده، امام علیه السلام عنوانی را تطبیق می کند بر شطرنج و معلوم میشه در بقیه موارد هم حرمت تابع این تطبیق هستش. یعنی عنوان میسر وقتی که احیانا در یک عصر و زمانی یه تغییری اتفاق افتاد، دیگه این بازی اون بازی گذشته به عنوان قمار نیست، حکم تابع موضوعه، موضوع تغییر پیدا کرده، تطبیق عنوان قمار نیست، پس حکم قمار هم در اینجا نیست. ما درباره استناد به عرض کنم آیات که در روایات صورت گرفته دقیقاً به همین مطلب ملتزم هستیم، یعنی معتقد هستیم غنا طبق این اصول حرام شده. هر وقت که این اصول، این قواعد کلی تطبیق کند حکم باقی است، و در هر موردی که تطبیق نکند حکمی که در آیه شریف آمده وجود نداره، لهو الحدیثی که مضل باشه یا قول زور بر آن تطبیق کنه. این هم بحث سوم، که در این بحث سوم بعد از بحث عقلی و بحث قرآنی در بحث روایی هم یک تفاوت نظر وجود داره. و اما بحث چهارمی که اینجا هم یک نوعی تفاوت در نگاه هست، این است که به نظر ما تطوری و تحولی در موضوع، یعنی موضوع غنا، اتفاق افتاده است. منظورم از تحول در موضوع، تحول در عصر و زمان ما نیست. نه، تحول در همون عصر نخست اسلام، غنای در عصر پیغمبر با غنای در عصر امام صادق علیه السلام متفاوته، و همین تفاوت‌ها موجب این می شود که حکم هم به تبع تغییر در موضوع تغییراتی درش اتفاق بیفتند. اگر ما به جامعه نبوی مراجعه کنیم، اگر به عصر رسول اکرم مراجعه کنیم، اگر به عصر بعد از پیغمبر، دوران خلیفه اول و خلیفه دوم و عصر امیرالمؤمنین علی علیه السلام مراجعه کنیم، غنا رو در یک شکل و شمائلی میبینیم. اگر به عصر امام صادق علیه السلام مراجعه کنیم، غنا را در شکل و شمائل دیگری میبینیم. این تغییرات رو باید دید، این تغییرات را باید شناخت. وقتی این تغییرات دیده بشه و شناخته بشه، اون وقت می فهمیم چرا در عصر امام صادق علیه السلام حکم به حرمت با تأکید در روایات زیاد هست، ولی در عصر پیغمبر اکرم و بعد از آن چنین حکمی با چنین تأکیداتی نیست. اون غنای کثیف، اون غنای آلوده، اون غنای توأم با فساد و فحشا که در دوران اواخر دوران بنی امیه و بعد در دوران بنی عباس رواج پیدا کرد و منشأش هم دستگاه خلافت بود، این غنای آلوده در عصر پیغمبر اکرم رواج نداره. نمیخوام بگم اصلا مصداق اون پیدا نمیشود، ولی شواهد مختلف وجود داره که موضوع از نظر اجتماعی تفاوتهای زیادی پیدا کرده. شما ببینید مثلا وقتی در عصر پیغمبر ما موضوع رو بررسی میکنیم، ببینیم از زبان پیغمبر چنین بیانی برای حرمت، چنین تأکیداتی در این مسئله دیده نمیشه، چون مطرح نیستش. اونجا مردم رو آزاد گذاشتند، چون کاربرد فاسدی و غلطی برای استفاده کردن از آوازخوانی در میان مردم رواج نداره. نه پیغمبر، نه خلیفه اول، نه خلیفه دوم، نه خلیفه سوم، نه بعد در دوران امیرالمؤمنین علیه السلام چنین چیزی نیست. لذا نباید چنین تصوری رو داشته باشیم که در زمان پیغمبر حرام بود، در زمان امام صادق هم حرام بود، در زمان امیرالمؤمنین حرام بود، در زمان حضرت موسی بن جعفر هم حرام بودش. نه، اگه موضوع ثابت بود حکم هم ثابت بودش. اگر همان موضوع زمان امام صادق در زمان پیغمبرم اتفاق می افتاد، بله حرام بودش. اگر همان موضوع دوران بنی عباس در زمان امیرالمؤمنین هم بودش، بله همان حکم رو داشت. ولی با توجه به این که در اون عصر قنا به شکلی و در عصر دیگر به شکل دیگه، یعنی اساساً مضمون و محتوا تغییر پیدا کرده، کاربردش تغییر پیدا کرده، آثارش تغییر پیدا کرده، از همین ها ما میفهمیم که چه تحولی در موضوع به وجود آمده است. لذا برای ما قابل فهم هستش که چرا در زمان امام صادق ده ها روایت با تعبیرات مختلف، با به کارگیری تعبیرات سخت، سنگین و شدید در این موضوع دیده میشه، ولی یک دهم این تأکیدات و تعبیرات در اعصار قبل از آن وجود نداره. این نه به خاطر این هستش که ائمه نمی توانستند قبل از آن بیان کنند، حالا امام صادق می تواند بیان بفرماید. نه، به خاطر این که اصلا موضوع درش تفاوت و تغییری اتفاق افتاده است. پس ما باید به این تغییر و تحولات کاملا توجه داشته باشیم. در صدر اسلام این تغییر و تحولات اتفاق افتاد، پس از آن هم می تواند چنین تغییراتی مجدداً اتفاق بیفته. ممکنه یه زمانی وضع غنا از زمان امام صادق آلوده تر باشه، ممکنه در یک عصر و زمانی نه پاکتر و منزه تر باشه. باید ببینیم ما در چه دوره ای هستیم. از نظر تشابه مشابه عصر پیغمبر هستیم، مشابه عصر امام صادق هستیم، یه وضع متفاوت از اونها داریم. این هم یه نکته ایست که به هر حال نباید از آن غفلت کرد. و اما مطلب دیگر که مطلب پنجم تلقی میشه و باز هم یک نقطه افتراق بین این مباحث هست، اینه ما وقتی به منابع فقهی خودمان مراجعه میکنیم، یعنی به بحث هایی که فقهای بزرگ در طول این هزار سال داشتن و بعد به خصوص در 400 سال اخیر رساله های زیادی درباره قنا به صورت تکنگاری وجود داره، از رساله مرحوم محقق سبزواری گرفته تا رساله هایی که در زمان ما هست و تألیف شده که برخی از اونها رو اشاره کردم در جلسات گذشته، اینا رو وقتی ما ملاحظه کنیم و مرور بکنیم، میبینیم تمرکز در این مباحث بر روایات امام صادق علیه السلام هستش. یعنی فقط و فقط حکم قنا رو از این روایات خواستن استفاده کنند. و البته چون چاره‌ای جز این نداشتند، چون روایاتی که در اختیار ما هستش روایاتی است در این موضوع از امام صادق علیه السلام، اکثرا از امام باقر هم به ندرت و قبل از آن که روایت معتبری اساسا در اختیار ما نیست. خب روایات ائمه رو گرفتند که مربوط به این مقطع میشه، یعنی مربوط میشه به اوایل قرن دوم. خب قرن اول چی؟ قرن دوم اول رو گفتن ما چیزی نداریم. عرض ما در اینجا اینه، ما باید برگردیم و ببینیم که مسئله قنا در قرن اول هم چگونه بوده. می فرمایید چیزی در روایات نداریم، عرض می کنم که روایات اهل بیت که دلالت بر منع و دلالت بر تخطئه قنا می کنه که مربوط به امام صادق علیه السلامه، و قبلش نداریم، شواهد و قرائن دیگه ای هم وجود نداره اصلا، کاملا دست ما خالی هستش. یا نه، ما می توانیم از تاریخ و حدیث استفاده بکنیم و بعد ببینیم که در تاریخ و حدیث برای قرن اول چه شواهد و قرائنی احیانا وجود داره. یکی از خانه های خالی در بحث قنا اینه که فقهای ما میگن ما روایت معتبر میخواییم. بسیار خوب، از امام صادق علیه السلام روایت معتبر داریم، عکس میکنیم، بسیار خوب، اما نسبت به دوران قبل و قبل و قبل روایت معتبر نداریم، اون دوره رو نادیده میگیریم و بحث را از روایات امام صادق علیه السلام آغاز میکنیم. این قاعده ایست که دارند و به حسب ظاهر بسیار موجه می نماید. اما اون چرا که ما عرض کردیم اینه، غیر از روایات اهل بیت منابع دیگر داریم یا نه؟ شما در بسیاری از مسائل از منابع دیگر هم استفاده می کنید. الان تاریخ زندگی پیغمبر رو ما از کجا استفاده می کنیم؟ این تاریخ غزوات رو، سیره رسول خدا رو، آیا همش روایات اهل بیت هستش؟ نه، ما استفاده از همین منابع تاریخی متعارف می کنیم که در اختیارمون هستش، که همه مسلمان ها استفاده می کنن، که اساساً تألیفش هم در اختیار شیعه نبوده، ما از اونا استفاده میکنیم، و الا اگر از اونا استفاده نکنیم که در تدوین تاریخ اسلام، تاریخ پیغمبر دچار مشکل میشیم. اگه بنای بر این باشه که فقط ما از احادیث ائمه استفاده بکنیم، حتی در مورد واقعه عاشورا هم ما دچار مشکل میشیم. همه اطلاعات ما از این واقعه در احادیث ائمه نیست. ما از منابع تاریخی استفاده میکنیم. ما از طبری استفاده میکنیم که در تاریخش چه گفته. ما از البدایت و النهایه استفاده میکنیم. ما از انساب الاشراف استفاده میکنیم. همون منابعی که برای تاریخ کربلا استفاده میکنیم، از همون منابع می توانیم استفاده کنیم و موضوع را از نظر تاریخی کشف کنیم و به دست بیاریم که در عصر پیغمبر و بعد از آن چگونه بوده. چرا این رو ما باید ازش غافل بشیم؟ نه، این قابل دسترسی است. البته منظورم این نیست که هرچه هر مورخی در هر کتاب تاریخی گفته اعتبار داره، نه. چطور ما در بقیه مسائل تاریخی به خودمون حق میدیم هم مراجعه کنیم هم تحلیل و نقد علمی داشته باشیم؟ هیچ مانعی نداره. اما ما به طور کلی این بخش رو، یعنی موضوع قنا در قرن اول رو، به طور کلی نادیده گرفتیم. من یه نمونش رو عرض کردم، مسئله عبدالله ابن جعفر، برادرزاده امیر المؤمنین، داماد امیر المؤمنین، از نزدیکترین شخصیت هاییست که به امیر المؤمنین هست و یاران وفادار امیر المؤمنین که همراه حضرت بوده، و بعد مواجهه او با قنا که در منابع فراوان و متعدد آمده و به نظر نمیرسه که قابل انکار باشه. اینو اصلا ما نیاوردیم. اگه گاهی هم آوردیم، فقط آوردیم و گفتیم معتبر نیست، همینو بس. اما آیا تحلیل محتوایی کردیم این رو تا بگیم چرا معتبر نیست؟ یا صرفاً ما این قصه عبدالله ابن جعفر رو و این که مغنیه داشته و اهل غنا بوده و استفاده می کرده، این رو می سنجیم با روایتی که از امام صادق علیه السلامه. و چون امام صادق بعد از مثلا 70 سال 80 سال بعد فرمودن غنا حرام هستش و او حجته، پس تخطئه می کنیم عبدالله ابن جعفر رو در عصر خودش. این به لحاظ منطقی اشکال داره. ما باید ببینیم که امام صادق چی رو تخطئه کرده. اولا عبدالله ابن جعفر چی در زندگیش وجود داشته، ثانیا و این دو بر یکدیگر انطباق داره یا انطباق نداره، و بعد بررسی بکنیم این موضوع رو. همه این منابع رو ما کنار گذاشتیم، نه اینکه تسلیم بشیم، نه، همون کاری رو که ما در نقد و بررسی منابع خودمان داریم همون رو هم اینجا میشه انجام داد. ممکنه نتیجه و خروجیش بعد از تحلیل تخطئه باشه، عیبی نداره، ولی این کار رو ما انجام ندادیم. منابع متعدد متکثر، منابعی که از نظر تاریخی جزء منابع دست اول به حساب میاد، ولو اینکه در مقام واقع البته اینها تاریخ‌هایی است که مقداری متأخر تألیف شده، ولی با یک قرن تأخیر که مثل بسیاری از مسائل دیگر هستش و من نمونه‌هایی از اون رو عرض کردم. خب اینا وجهش چیه؟ چرا در اون شرایط چنین اتفاقی می‌افتاده؟ و بعد بالاتر ما زمان پیغمبر اکرم رو داریم. واقعا در عصر پیغمبر مسئله غنا چگونه بوده و رسول اکرم چه مواجهه ای با این موضوع داشته؟ اینجا هم باز ما همین روش رو داریم که در منابع معتبر ما چیزی که دلالت بر جواز و تأیید از طرف پیغمبر بکنه وجود ندارد. بله وجود نداره، ولی همین منابع تاریخی رو که ما در بقیه مسائل بهش استناد می کنیم، همون منابع کم و بیش در اینجا هست و باید مورد بررسی قرار بگیره. مثلا فرض بگیرید یکی از کتابهایی که محل بحث هست و محل مراجعه کتاب جعفریات هستش. خب این کتاب رو بسیاری از علمای ما قبول ندارن. برخی از علما هم مثل حاجی نوری، میرزا حسین نوری، این کتاب رو قبول دارن. در اونجا نسبت به پیغمبر اکرم مطالبی هستش. از اون جمله نقل میکنه که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مر علی قوم من الزنج. پیغمبر عبور کردن به یه عده ای از سیاه پوستایی که مال طرف سودان بودن و هم یضربون به طبول لهم و یغنون، طبل می زدن و می خواندند، غنا داشتن همراه با طبل. فلما نظروا الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سکتو، وقتی که پیغمبر رو دیدند ساکت شدند، گفتن خب دیگه احترام پیغمبر رو باید حفظ کرد، پیغمبر ناراحت میشه، این کار لابد کار خلافی هستش، دست نگه داشتن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خذوا بنی عرفده ما کنتم فی، خطاب به اونها کردن و فرمودن کار رو که انجام میدادید ادامه بدید. عرفده که در صحاح اللغه معنی شده در ماده رفده، یه طایفه ای از اهل حبشه بودن که اهل این نوع کارها بودن، اهل خوانندگی و نوازندگی بودن. حضرت فرمودن که کارتون رو ادامه بدید. لیعلم الیهود ان دیننا فی فصح، برای اینکه یهودیا بدانن که دین ما دینی است که بر مردم سخت نمیگیره. چون در آیین یهود سخت گیری هایی وجود داره و اونها اسلام را با همین سخت گیری ها و در تنگنا قرار دادن ها به مردم معرفی میکردن، حضرت فرمودن جلوی تبلیغات یهودی ها رو بگیرید تا اونها هم بفهمند، دیگران هم بفهمند که نه، چنین سختگیری هایی وجود نداره. حالا این سنخ از روایات، این سنخ ممکنه یکیش رو شما اشکال بکنید، ممکنه دوتاش رو اشکال بکنید، ممکنه 50%. اصلا خود روایات حرمت قنا، مگه دیروز آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه مگر ایشان نفرمودن که اکثرش ضعافه؟ اکثرش رو فرمودن ضعاف هستش. ایشون که متخصص فن حدیث شناسی هستش و صاحب نظر در رجال هستش، پیش از ایشان که بالاتر از این رو مقدس اردبیلی فرموده که من در میان این روایت صحیح صریح پیدا نکردم، او یکیش رو هم منکر شده. حالا البته ما با اون نظر موافق نیستیم، در اون حد کلیت روایات رو زیر سوال بردن، ولی روایات غیر معتبر در زمینه حرمت ربا و آثار منفی ربا که فراوان این آقایون هم میفرمایند، خب برعکس برگردیم این طرف رو هم بررسی بکنیم، ببینیم روایات دیگری که در نقطه مقابل هستش اونها چه وضعی داره. در منابع ما کمتر هست، در منابع تاریخ و حدیث دیگر اگه وجود داشته باشه. یکی از مسائلی که خوب مورد بررسی قرار بگیره مسئله هجرت پیغمبر به مدینه و هنگام ورود و عکس العمل هایی که وجود داشت و اینکه زنها و دختران و مردها و بچه ها همه به استقبال رسول اکرم آمدند و اونجا اشعاری میخوندند و امراه با این اشعار پایکوبی میکردند، پیغمبر اکرم با اونها چه کردند؟ یکی از منابع حدیث و تاریخ ما که مورد به هر حال توجه هستش کتاب اعلام الورا هستش، اونجا این قضیه رو نقل میکنه که وقتی رسول اکرم در اینجا وارد شدند، اون وقت یه عده آمدند به استقبال رسول اکرم و اونها شعر میخوندن، پایکوبی میکردند و شعری که میخوندند این بود، زنهایی که شعر میخوندن میگفتن نحنو بنات نجار حبذا محمد من جار، قبیله بنی نجار که خوشحال بودن استقبال میکردن از پیغمبر، میگفتن ما دختران بنی نجار هستیم از قبیله بنی نجار و چه خوش همسایه ای برای ما از راه رسیده است، چون پیغمبر اکرم به خانه ابی ایوب انصاری رفتن که همونجا بود. حتی برخی از نقل ها هستش که بعد که پیغمبر خانه ابی ایوب رفتن اینا جمع شدن، این شعرها رو با آهنگ در اونجا میخوندن، پیغمبر اکرم هم آمدن بیرون و ازشون تشکر کردند. خب اینا قابل بررسیه. تو برخی از نقل ها هستش که ابوبکر اونجا ناراحت شد از اینکه این زنها جمع شدن و دارن میخوانن و اونها رو نهی کردش. پیغمبر اکرم به ابوبکر فرمودن دهن یا ابوبکر حتی تعلم الیهود ان دیننا فسیحون، نه بگذار بدانند که این دین و آیین دین و آیینی نیست که بر مردم بخواد فشار بیاره، سخت بگیره. اینا توی منابع هست. این نقل رو هم نپذیرید، اون نقل دیگری که باز عرض کنم شایع‌تر هستش و بیشتر در منابع هستش که پیغمبر در هنگام ورود به مدینه زنها و بچه ها میخوندن طلع البدرو علینا، اونجا هم هستش این مطلب. بعد در ذیل همان عرض کنم مطلب نقل اول در البدایت و نهایه هست، در منابع دیگر هم هستش که پیغمبر اکرم آمدن عرض کنم پیش این افرادی که این شعر رو میخوندن، این زنها، دخترها، بچه ها، و از اونها تشکر کردن. در اعلام الورا هم هست که حضرت فرمودن انا والله احبکم، ابراز احساسات اونها رو پیغمبر تحویل گرفت، فرمودن من هم شما رو دوست دارم، شما منو دوست دارید، من هم شما رو دوست دارم. در یه تعبیر دیگر هستش که یعلم الله ان قلبی یحبکم، یه مجموعه نسبتا بزرگی در اینجا هستش که این مجموعه رو باید با همدیگه دید. بله می‌فرمایید در منابع ما نیست. خب در منابع ما نباشه، خیلی چیزها هستش که در منابع ما نیست، ولی علما و بزرگان ما از منابع دیگر گرفتن، بررسی کردن، با موازین سنجیده ان و وقتی دیدن که درست هستش قبول کردن. خب این احادیثی که در مورد تاریخ پیغمبر اکرم هست، در مورد قضایای مختلف هست، حتی عرض کردم در قصه کربلا هم همینطوره، تو فقه هم بسیاری از مسائل هستش که فقهای ما روایت نبوی است، تو منابع ما هم وجود نداره، کم نیست این گونه از روایات که مورد قرار گرفته. علالید ما اخذت حتی تؤدی الخراجو به زمان، خیلی روایات ما داریم مخصوصا در ابواب معاملات که اینها رو در منابع ما از طریق اهل بیت نرسیده، ولی در این حال علمای ما بررسی کردن، بر طبق اینها فتوا دادن. من منظورم نیستش که تسلیم بشن، منظورم اینه که آیا تو این مسئله نباید اینها رو ما ببینیم، نباید اینها رو بررسی بکنیم، نباید اینها در موردش تحقیقی صورت بگیره. خروجی این تحقیق هر چه میخواد باشه، میتونه نفی باشه، میتونه کنار گذاشتن باشه، عدم حجیت باشه، هر چه باشه، بالاخره در عصر پیغمبر این موضوع مطرح بوده یا نه، پیغمبر با این موضوع چه مواجهه‌ای داشتند. خب یکیش اون مسئله سرود و آهنگ و تصنیفی بود که در هنگام عروسی همراه با عروس میخوندن، که ما یه روایت داشتیم که تکذیب میکرد که پیغمبر ترخیص نسبت به آن داشته باشن، جئناکم جئناکم که روایتشو خوندن. ولی آیا درسته که ما بگیم که از این روایت استفاده میشه که به قطع، تعبیری که بعضی از آقایون در اینجا کردن، قطعا اون چه به پیغمبر گفته شده دروغه؟ چرا قطع ادعای قطع میشه کرد؟ خود این روایت که روایت ظنی است، روایت ظنی چگونه منشأ برای قطع در انسان میتواند باشه؟ به علاوه من اونجا از اسطلقابه براتون خوندم که ویژگی هایی که در اون روایت هست به صورت خاص ویژگی هایی است که نشون میده که موضع پیغمبر در اینجا میتواند معقول باشه. امام بگم حجته، من بگم که نگید قطعا باطله و کذبه، ادعای قطع در این زمینه گزافه، باید بررسی در این زمینه صورت بگیره. خب حالا ما یک جمع‌بندی در پایان داشته باشیم که چه میخواهیم بگیم. ما اون چرا که میخواهیم عرض بکنیم این هستش، درباره قنا 4 خط قرمز وجود داره، یعنی مجموعه این مباحث ما رو به این 4 خط قرمز میرسانند. خط قرمز اول به لحاظ نوع آواز است. چه نوع آوازی حرامه؟ ما عرض کردیم اونی که قول زور باشه، و مقصود این هستش که آهنگی ببخشید استناد به قول زور اشتباه شد، مربوط به قسم بعد هستش. قسم اول، خط قرمز اول این هستش که نوع آوازی باشه که انسان رو از حالت طبیعی خارج میکنه، عقل و فکر انسان را از انسان میگیره، دیگه تصمیمات و اقدامات انسان از خود انسان نیست، از اون کسی است که داره اون آهنگ رو میخونه و انسان رو به صورت عروسک در میاره. این قطعا عقلا و شرعا ممنوع هستش. این بحث اول که اصلا ما معتقدیم مسئله فرح و عرض کنم که طرب و امثال اینها، مد و صوت و تحسین و صوت و ترجیع و اینها که در مسئله غنا مطرح شده، در نهایت اونی که از نظر معیار قابل اثباته همینه. و عرض کردم که بزرگانی هستند که این مطلب رو فرمودن، مخصوصا دو نفر که در قرن اخیر اینا شخصیت تقریبا اول ادبی بودند، یعنی غیر از جنبه فقاهن شخصیت اول از نظر تبحر در فرهنگ و ادب عرب. غنا رو اینا باید تشخیص بدن که ماهیتش چیست. یکی آقای شیخ محمد رضای مسجد شاهی بود که استاد امام براتون مطلبش رو در این زمینه عرض کردم، که غنا یعنی همونی که انسان رو از حالت عادی خارج میکنه، بی خود میکنه، عقل انسان رو از انسان میگیره. و شخصیت دوم مرحوم آیت الله آقای عاشق محمد حسین کاشف القتا هستش. ایشون هم یه چهره است، هم فقیه و هم ادیب. فتوای ایشون رو هم آورده بودم که چون فرصت نیست نمیخوانم. ایشون هم ملاک را همون از دست دادن حال طبیعی و خروج از تسلط عقل قرار داده. مرحوم آقای هاشم حسین اصفهانی، ببخشید هاشم حسین کاشف القتا، وصی مرحوم صاحب قربه رضوان الله تعالی علیه هستش. این ملاک اول. و اما ملاک دوم و خط قرمز دوم مسئله محتواست، محتوای غنا. اینجا بود که عرض کردیم که مطالب خلاف، مطالب باطل در اون متنی که خوانده میشه نباید وجود داشته باشه، و الا میشه قول زور. آیه شریفه فرموده اجتنبوا قول الزور. این هم خط قرمز دوم از جنبه محتوایی. خط قرمز سوم به لحاظ انگیزه است. کسی که میخواند یا میشنود چه انگیزه ای داره، چه غایتی داره، برای چی این کار رو میکنه؟ اگر این غنا به انگیزه اذلال از راه خدا هستش، ولو اینکه متنش هم اشکال نداشته باشه، همون کاری رو که انجام میدادند، اونی رو که انجام دادن زمان پیغمبر این بود، متن اشکالی نداشت، شاید صداش هم اشکال نداشتش، یعنی آوازش هم مشکلی نداشت، ولی هدف این بودش که به این وسیله کسانی رو که اطراف پیغمبر بودن پراکنده بکنن، اضلال عن سبیل الله باشه. اگر اینم باشه مشمول آیه شریف هستش. پس خط قرمز سوم از نظر غایت و انگیزه هستش. و اما خط قرمز چهارمی که وجود داره به لحاظ فضای اجرای قناست. گاهی از اوقات هستش که اون مشکل اول نیست، مشکل دوم نیست، مشکل سوم هم نیست، ولی یه حواشی برای این مجلس هستش، یه فساد دیگری هستش، مجلسی است که خمر درش هستش، اختلاط زن و مرد هستش، فحشا و منکرات مختلفی اتفاق میفته. این هم از روایات ما استفاده کردیم که درست است، که محظور داره. پس ما چهار تا عامل رو باید در نظر بگیریم. مسئله غنا در هر یک از این موارد البته قابل تجویز نیست، اما خارج از این موارد دیگه محظور دیگری وجود نداره. این هم یک نکته. و اما وقت و فرصت به پایان رسید و من یه درد دلی هم میخوام بکنم، و اون این هستش که مسئله موسیقی، مسئله خوانندگی، غنا موسیقی در عصر و زمان ما یه اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا کرده. حالا این اهمیت حق، باطل، خوب، بد، اون مسئله دیگری است. در متن زندگی مردم ورود پیدا کرده، اون هم ورود گسترده. در گذشته این نوع از گستردگی و نفوذ در فرهنگ و در جامعه وجود نداشته. مخصوصاً این ابزارهای جدید و رسانه‌های جدید این کار رو و دستیابی رو سهل و تناول کرده. یعنی هر زمانی، هر شخصی در هر جایی که باشه میتونه از آوازها و از آهنگهای مختلف استفاده بکنه. ترویج هم شده در دنیای امروز. با توجه به این که ابتلاء به این موضوع گسترش پیدا کرده و نقشش در زندگی مردم رو به افزایش هستش، باید این مسئله مورد تأمل جدی قرار بگیره، مورد بررسی جدی قرار بگیره، واقعا حد و حدود آن بر اساس معیارهای اصیل اسلامی مشخص بشه. ای کاش امروز ما بزرگانی مانند شهید بهشتی رو داشتیم، ای کاش بزرگانی مانند شهید مطهری رو داشتیم و اونا می آمدند هم با قوت علمی و هم با حریت و شجاعتی که داشتند این سنخ از مسائل رو بررسی می کردند. ما اون چرا که داریم و هی تکرار کردیم و میگیم اینه که قناع از گناهان کبیره استش. خب چرا گناه کبیره است؟ کبیره بودن دلیل میخواد. گناه بسیار خوب، چرا گناه کبیره استش؟ وقتی که بحث از گناه کبیره میشه میگن چون خدا در قرآن کریم وعده عذاب داده. قرآن که اسمی از قنا نیاورده تا وعده عذاب داده باشه. کجا وعده عذاب هستش؟ همین آیه رو میخوانند که ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله و یتخذها هزوا. آخرش چی؟ آخرش این هستش که خداوند میفرماید این افراد عذاب مهین براشون هستش. وعده عذاب داده شده، هر گناهی که وعده عذاب براش داده شده باشه این گناه کبیره است. خب عزیزان من، این آیه شریفه اونی رو که مطرح میکنه، اون که لهو الحدیثی است که به مردم ارائه بشه که مضل عن سبیل الله باشه، یتخذها هزوا باشه، این که کلی قنا ازش استفاده نمیشه که گناه کبیره است. شگفت‌آور و مصیبت بار اینه. اونجا خوب دقت کنید، اونجایی که میخوایید بگید که گناه کبیره استش، استناد به این آیه میکنید، گناه کبیره رو میذارید جزوه، ببخشید قنا رو میذارید جز به گناهان کبیره، تو فهرست اون قرار میدید. بعد میگیم خب حالا بفرمایید ببینیم بعضی از امور دیگه هم جز به گناه کبیره هست یا نیست. مثلا مال مردم خوری جز به گناه کبیره هست یا نه؟ میلیارد میلیارد، صدها میلیارد از اموال بیت المال رو بالا کشیدن، این کبیره هست یا کبیره نیست؟ میگه ما سراغ نداریم، وعده عذاب خدا نداده بهش. پس چی کبیره است؟ میگن اکل و مال الیتیم، این کبیره استش. ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا. خب این جزء کبیره است، مال یتیم رو خوردن. اما مال یک ملتی را نفله کردن و بالا کشیدن، این کبیره است یا کبیره نیست؟ اینجا ما میگیم نه، دلیلی نداریم. اینجا سکوت میکنیم، حتی اقلش اینه که سکوت میکنیم. آیا این جامعه از ما میپذیره؟ آیا عقلای قوم میپذیرن؟ آیا این پذیرفتنی هستش که یکی رو با حساسیتی که متدینان دارن میبرن بالا 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 جزو گناهان کبیره قرار میدن، یکی رو چی؟ پایین و پایین و پایین سقوط میکنه از جدول کبیره ها، چیزی که یک ملتی رو نابود میکنه، یک انقلابی رو نابود میکنه، آرمان های یک نظامی رو از بین میبره. خب ما باید حساسیت هامون حساسیت های معقولی باشه. امیر المؤمنین علی علیه السلام تو جامعه خودش حساسیت هایی داشت، تو حکومت خودش حساسیت هایی داشتش. حساسیت های امیر المؤمنین چجوری بود؟ چجور بود حساسیت های حضرت؟ روی چه موضوعاتی حضرت حساسیت داشتش؟ حضرت حساسیتش اینه که دشمن اگر آمده خلخالی را از یک زن مسلمان یا غیر مسلمان که حضرت اضافه کرد یا غیر مسلمان کشیده باشه، در همین حد حضرت میفرماید مگر ممکن هستش؟ اینقدر امیرالمومنین حساسیت داره که میفرماید که اگر کسی دق بکنه جا داره، بمیره جا داره از قصه. این حساسیت امیرالمومنینه. حساسیت امیرالمومنین این هستش که یک نفر در جامعه اسلامی گرسنه باشه، سرپناهی نداشته باشه. همه این حساسیت ها رو که در متن کتاب و سنت هستش، اینها رو ما نادیده گرفتیم و سراغ یه مسائل دیگه رفتیم. خب نتیجه میدونید چی شده؟ نتیجه مسئله این هستش که شما مراجعه کنید، ببینید فرمایشات بعضی از بزرگان رو در این موضوع عجیب هستش. الان بنده که خب اطلاعاتی از وضع غنا و موسیقی نه در کشور خودمون دارم، یعنی صاحب نظر نیستم، خبره این کار نیستم، کارم این نیست، نه از وضع موسیقی در دنیا و مقایسه آن با وضع ایران، من نمیتونم این کار رو بکنم، چون چنین اطلاعاتی رو ندارم، چنین تخصصی رو ندارم. اما اینو من میفهمم که بر اساس اون چرا که ما گفتیم، ما که میگم یعنی ما حوزویان، ما طلبه ها، ما عمامه به سرها، ما آمدیم گفتیم که غنا خطرناکه، گناه کبیره هستش، بعد هم خود غنا و موسیقی را توسعه دادیم، توسعه دادیم، توسعه دادیم، تا کجا؟ تا اینجایی که الان من میتونم فتوا بخونم برای شما. مرحوم آیت الله العظمى آقای میلانی ازش سوال شده، اینجا استفتایش هستش پیش من، نوشتن اگه موسیقی در راه فساد نباشه، مارش جنگی، عزا، آهنگ موزیک های ملی و پرچم که در سربازخانه ها هست، موزیک مخصوص قبل از اخبار، اینا چه حکمی داره؟ ایشون به صراحت نوشتن جایز نیست. همین موزیک قبل از اخبار، حالا این مال سالهای پیش از انقلابه، ولی به لحاظ ماهوی که تفاوتی از نظر ایشون نمی کنه. توی سربازخانه آهنگی میزنن و پرچم رو مثلا بالا میبرن، مارش جنگی. ما توسعه دادیم و توسعه دادیم و توسعه دادیم و نتیجهش این شد هر کسی که عرق دینی داشته باشه بهش میگیم آقا نری، نزدیک نشی، حرام، خلاف چیه. بسیار خوب، افرادی که نگران دین خودشون هستن به این حوزه های از فرهنگ و هنر ورود پیدا نکنن. کسانی که جرأت و جسارت بیشتری دارن و به توصیه های ماها کمتر اعتنا میکنن، اونها ورود پیدا میکنند. بسیار خوب، همه این حرفا درست هستش، ولی نتیجه چی میشه؟ این جمله رو من از بیانات رهبری براتون میخونم. خب ایشون در این زمینه ها اطلاعاتشون، آشناییشون خیلی بیشتر هست از سالها پیش از انقلاب موسیقی رو میشناختن. این سخنرانی مال حدود سال 75 هست، بعد که ایشون رفتن در صدا و سیما، اونجا در مرکز سیما کنسرتی اجرا شد و سخنرانی رو داشتن. عده ای از اهل موسیقی هم اونجا بودن، عده ای از خواننده ها مثل آقای افتخاری و دیگران بودن که ایشون اسم بردن و چیز کردن، احترام کردن. من از خبرگزاری ایسنا این متن رو میخوانم، چون در سایت خود ایشان ندیدم، شاید اونجا نگذاشته باشن. ایشون تعبیرشون اینه: موسیقی در منطقه ما، توضیح دادن یعنی ایران و کشورهای عربی، برای هدفهای متعالی به کار نرفته است و این برخلاف مسیر موسیقی در اروپاست. من از جمله آدمهای غرب ستیزم، در عین حال ویژگی های مثبت غرب را از روی محاسبه تأیید میکنم. یکی از این ویژگی ها مقوله موسیقی است. ایشون میفرمایند که وضع موسیقی در غرب از نظر ما بهتره، گرایش اونها مثبت و متعالی هستش. اینجا انحطاطه. تعبیر ایشان اینه که درست است که در غرب موسیقی های منحط وجود دارد اما در همانجا از دیرباز موسیقی های آموزنده و معنادار هم بوده است که انسان های عارف خردمند می توانند بلیط تهیه کنند، در سالن اجرای کنسرت بنشینند و ساعتی لذت ببرند. در غرب موسیقی هایی است که گاهی یک ملت را نجات داده و گاهی یک مجموعه فکری را به سمت صحیح هدایت کرده است کم نبوده است. در مشرق متاسفانه موسیقی از چنین اعتبار و جایگاهی برخوردار نبوده است. خب این مقایسه رو ایشون داره میکنه که اونها نه فقط به لحاظ صوری و شکلی بلکه به لحاظ محتوایی و ارزشی هم حساب بکنی، اونا وضعشون بهتر هسته، جلوتر از ما هستن و این انحطاطی که اینجا وجود داره. خب حالا مسئله این هستش که اگر چنین واقعیتی وجود داره، فقه در این زمینه آیا نقشی و تأثیری داره یا نه؟ ما توجه به این مسئله که مورد اقبال این نسل هست توجه پیدا کردیم، تحلیل کردیم، بررسی کردیم یا نه؟ متدینین رو باز داشتیم، منع کردیم، افراد دیگر رو وادار کردیم و یک سمت و سوی برای این موضوع به وجود آوردیم که با اهداف و آرمانهای اسلامی ناسازگار بیفته. اگر ما رفته بودیم، اگر ما ورود پیدا می کردیم، اگر ما اهتمام داشتیم، اگر ما سرمایه گذاری می کردیم و ارزشهای اسلامی و اخلاقی رو در این موضوع عرض کنم حفظ می کردیم، آیا چنین اتفاقی می توانست بیفته؟ ما مسئولیم، ما هم در برابر دین خدا مسئولیم، هم در برابر این نسل مسئولیم، هم در برابر سرنوشت کشور خودمان مسئول هستیم. خب صحبت به درازا انجامید، یه مقدارش هم دیگه به درد و دل گذشت. من از خدمت شما عذرخواهی میکنم، تشکر میکنم که در این روزهای تعطیلی وقت گذاشتید و این بحث رو دنبال کردید. البته ای کاش فرصتی بود و این امکان بود برای اینکه گفتگوی چند طرفه و چند جانبه صورت می گرفت و از نظرات دوستان بهتر و بیشتر می توانستم استفاده بکنم. برای همه شما در این سال جدید خیر و برکت و سلامت و عافیت از خداوند مسئلت می کنم. امیدوار هستم که روزهای خوب و خوشی رو در پیش داشته باشید. تشکر هم می کنم مخصوصا از برخی از اساتید و بزرگان که به هر حال در این مباحث ما رو همراهی می کردن و گاه هم نکاتی رو متذکر می شدن، استفاده می کردم. امیدوار هستم که بتوانیم اون چرا که وظیفمون هست خوب تشخیص بدیم و به درستی اون رو عمل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.